بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث در تکلیف است، عبارتی رو که مرحوم علامه مظفر در عقاید الامامیه ذکر فرمودن ابتداعا میخوانیم، وقت بعد اگر که شرح و تفصیلی باشه عرض میکنیم. حالا عبارتیشون فرمودن نه عقیدتنا فی التکلیف نعتقد انه تعالی لا یکلف عباده الا بعد اقامت الحجه علیهم ولا یکلفهم الا ما یسعهم و ما یقدرون علی و ما یطیقونه و ما یعلمون لانه من الذل تکلیف العاجز تکلیف العاجز و الجاهل غیر المقصر فت تعلیم. در این فصل ایشون راجع به تکلیف بحث می‌فرمایند. یه تیکه از عبارتشون رو ما خوندیم. حالا خود این تکلیف رو که در اینجا بیان می‌کنن می‌فرمایند این تکلیف به کیا متوجه میشه؟ این در توجه تکلیف باید ما اون ضابطه‌ای که در عدل الهی به دست آوردیم اون ضابطه رو اینجا معیار قرار بدیم. اون ضابطه چی بود؟ گفتیم انه لا یفعل القبیح و لا یترک الحسن، کار قبیح انجام نمیداد. خدا عادل است و حکیم است. معنی این که عادل است و حکیم است یعنی ظلم نمی کنه و کار قبیح هم نمی کنه. حالا این ضابطه که ما به دست آوردیم در بحث عدل اینجا باید نتیجه بگیریم ازش. نتیجه چیست که اینجا می خواهیم به دست بیاریم؟ نتیجه کیفیتی است که در توجیه تکلیف اینجا باید ببینیم این تکالیف به کیا متوجهی. ایشون فرمودن تکلیف نمیشه خدا بکنه مگر اینکه اقامه حجت بکنه، یعنی بیان بکنه چیزی رو. وقتی بیان کرد از افراد بخواد. اما اگر اینکه چیزی رو خدا بیان نکنه یا اگر بیان کرد به دست افراد نرسید، خب اینجا معنا نداره که بگیم افراد مکلفن به اون چه که به دستشون نرسیده. خدا در علمش گذشته فلان چیز واجب باشه، فلان چیز حرام باشه، ولی به گوش عباد و بندگانش نرسیده. از راه‌های عادی و معمول نرسیده، یعنی از زبان پیامبران بیان نشد، از زبان اولیاء خدا و ائمه اطهار بیان نشده و توی کتاب‌هایی که مظانش هست بیان نشده. یه چیزی در علم الهی گذشته، جزء علم مخزون الهی. خب اینجا معنا نداره خدا تکلیف بکنه، برای اینکه تکلیف یعنی اینجا ظلم. شما وقتی که از افراد میخوای بیارن بعدم الزام میکنی، میگه اگه نیارید شما رو عقاب میکنم، خب این معناش اینه که بی تقصیر بدون اینکه اینها تقصیر کار باشن اینا رو عذاب کن و مورد مؤاخذه قرار بده. و مورد مؤاخذه قرار دادن کسی که مقصر نیست قبیحه، و خدای متعال لا یفعل القبیل. پس روی این حساب باید بگیم خدا اگه تکلیف میکنه باید بیانم بکنه، باید اقامه حجت بکنه، روشن بکنه، و الا بدون اقامه حجت نمیشه خدا تکلیف بکنه. این یه مطلب که فرمودن نعتقد انه تعالی لا یکلف عباده الا بعد اقامت الحجت علیه، تکلیف نمیکنه بندگانشو مگر بعد از این که اقامه کنه حجت رو بر اونها بیان کنه. مطلب بعدی فرمودن ولا یکلفهم الا ما یسعهم و ما یقدرون علی، خدا تکلیف نمی کنه عبادش رو مگر به مقدور، باید اونی که خدا تکلیف می کنه مقدور بندگانش باشه و در وسعتشون باشه، بتونن اون عمل رو انجام بدن، و تکلیف به ما لا یقدرون و ما لا یطیقون خدا نداره. چرا نداره؟ برای اینکه تکلیف به ما لا یطیقون لا یقدرون قبیح، و خدا گفتیم که لا یفعل القبیح، قبیح انجام نمیده. پس هرچه تکلیف هست همه مقدوره، خدا تکلیف به غیر مقدور نداره. ولا یکلفهم الا ما یسعهم، تکلیف نمی کنه آنها را الا به اون چی که در وسعتشون، و ما یقدرون علی و ما یطیقونه، اون چی قدرتشو دارن و طاقتشو دارن به اونها تکلیف میکنه، و ما یعلمون، و اون چرا که علمشو دارن و علم بهش پیدا میکنن به اونها خدای متعال تکلیف میکنه. ما یعلمون، به ما یعلمون خدا تکلیف میکنه، اما اونچرا که نمیدانن به اونها خدا تکلیفی نداره. حالا این ما یعلمون که در اینجا تو عبارتیشون آمده، ابتداعا یه مقداری ظاهر اولیش محل اشکال واقع میشه، یعنی تکلیف اگر بنا بشه که علم به تکلیف اول بخواد باشه بعد تکلیف باشه، این دور میشه که بگیم ما هر جایی که شما علم به تکلیف پیدا کردی وقت ما تکلیف داریم، بعد که علم به تکلیف آمده دیگه، بعد از علم به تکلیف که دیگه احتیاجی به جعل تکلیف نیست. این عبارت رو باید گفت منظور ایشون توجیه باید کرد. خلاصه گفت یعنی چیزی را که میشه علمشو پیدا کرد، چیزی را که یمکنو ان یعلمهم یعلموهم، ممکنه براشون که علمشو پیدا کنن، این مورد تکلیف واقع میشه، و الا همون اشکالاتی که در باب تعلق تکلیف، یعنی علم معلق شدن امر مولا تکلیف مولا بر علم به تکلیف گفتن هست که اشکال دور باشه، و صحبت هایی که در اصول داره اون اشکالات و الا میاد در اینجا. پس این اینجور توجیه میکنیم، و ما یعلمون یعنی اون چرا که میشه آدم دنبالش بره بعد از تکلیف و علمشو پیدا کنه، اونا رو خدا تکلیف میکنه به ما، اما اونا که مخزونه و نمیشه اونا رو خدا تکلیفی به ما نداره. خب حالا ایشون میفرمان که این که گفتیم باید اقامه حجت بکنه و الا تکلیفی نداره، این که گفتیم باید در وسعت باشه و الا تکلیفی نداره، و گفتیم باید امکان تحصیل علمش باشه و الا تکلیفی نداره، اینا به چه جهته؟ فرموده لأنه من الظلم تکلیف العاجز، آدم عاجز و ناتوان که قدرت نداره بخوان تکلیفش بکنن به چیزی که قدرت نداره، این ظلم، و همچنین جاهل غیر مقصر رو، کسی که تقصیری در تعلیم و تعلم نداره بخوان تکلیفش بکنن به چیزی که نمیدانه و در وسعتش نیست، این ظلمه. و ما گفتیم خدای متعال لا یفعل القبیح ولا یظلم. پس روی این حساب باید که در تکلیف عباد این جهات مراعات بشه، اولا اقامه حجت بشه و ثانیا در وسعت باشه، در قدرتشون باشه و طاقت داشته باشن. این یک مطلب که در اینجا بیان فرمودن. حالا البته این تکلیف به طاقت همینطوره، یعنی اگر که واقعا ابتداءً بخواد که خدای متعال تکلیف کنه عباد رو به ما لا یتیقون، این ظلمه و مقتضایی که گفتیم خدای متعال لا یفعل القبیح و لا یظلم اینه که چنین کاری نمی کنه و با حکمتش نمی سازه. اما گاهی از اوقات تکلیف عقابه، اگر تکلیف عقاب باشه اشکال نداره، عذابه، عقابه. مثلا فرض کنید که این قصاص یا در حدود، خب اینها یک تکالیفی است که طاقتشو انسان نداره. مثلا حکم رجم، میگن فلانی رو بعد رجم کرد، خب این فلانی که بعد رجم کرد خب میمیره دیگه، از بین میره این تکلیف، بی طاقته، طاقت این تکلیف رو نداره. یا دست بریده، دستشو باید برید، چشم در آورده، چشمشو باید در آورد. خب اینجاها این تکالیف اینا حکم عقاب داره، این تکالیف مثل بنی اسرائیل میمونه که بنی اسرائیل وقتی خطا میکنه میگه خودتونو بکشید، توبتون به اینه، به جون هم بیافتید، شمشیرها دستتون بگیرید، بزنید به همدیگه، همدیگه رو از بین ببرید. خب این تکلیف یه تکلیفی است که ابتداءا اگر باشه آدم میگه این تکلیف قبیحه، اما اگر به عنوان عقاب باشه و مکافات باشه و عذاب باشه این اشکال نداره، مانعی نداره، این عذاب دیگه، تو جهنم که برای آدم میسوزونن دیگه. اینجام اینجوری آدم مجرم رو و آدم فاسد و مفسد رو این بلا رو به سرش میارن، به اشکال هم نداره، خلاف عدل هم نیست، قبیح هم نیست، نه قبیح نه خلاف عدل. پس بنابراین تکلیف ابتدایی البته اینجور، در تکلیف ابتدایی این جهات هست که تکلیف ما لا یتیقون ما نداریم، تکلیف یتیقون داریم. اما در جایی که به عنوان عقاب و تمرد و تجاوز طرف باشه اشکال نداره، یه تکلیفی که طرف رو بیتاقت میکنه، از بین میبره مثلا و از کار میندازه تش، یه همچی تکلیفی، این معناش عقابه. و البته این جهت که من عرض کردم این تونه مقدمه باشه برای این جهت. یه روایتی هست که در این روایت نسبت به قوم بنی اسرائیل وارد شده و در اون روایت اینجور گفتن که نقل کرده که زمانی که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن و کانت الامت السالفه اذا اصابهم اذن، اذن بازال من نجاستن، این قرروه یا فرزوه من اجسادهم، که اگر نجاستی به بدنشون میرسید، بولی چیزی مثلا میرسید، حالا این اگر قرزوه باشه، بعض اومدن اینجور معنا کردن قرزوه من اجسادهم، یعنی با مقراض اون مهر رو میچیدن، اینجا اگه دست خونی میشد با مقراض اینجا رو مثلا میچیدن، یا هم چیزی، یا بدن رو مثلا با مقراض میچیدن. وقت گفتن آخه این چجور میشه، این تکلیف مالایطاقه، اینجوری تکلیف کردن که هر وقت دستون نجس شد یه همچی کاری بکنی. و بعد در ذیلش داره که پیغمبر اکرم میفرمایند که خدا میفرماید وقد جعلت الماء لامتک طهورا، من آب رو برای امت تو طهور قرار دادم، که دیگه احتیاج به این کار نیست که دست رو مثلا قیچی بکنن، مقراض بکنن. زیلن فرمودن فهازا من الاثار، آثار باسات التي كانت عليهم فرفعتها عن امتك، این از جمله اموری بود که اینها آثار جمع اسره، اسر و اقلال. در اون آیه شریفه میفرماید که پیغمبر ما مبعوث کردیم تا اینکه اسر و اقلال رو برداره مثلا از جامعه، یعنی که چیز سنگین، یک تکلیف سنگین و شدید و سخت، یعنی بهش اسر تعبیر میکردن. این از جمله تکلیف های شاق و سنگینه که بر اون امت بوده. فرفعتها عن امتک، ما این از امت تو برداشتیم در مقام امتنان، ما این منت رو گذاشتیم بر مردم که اینو برداشتیم. این روایت بهش تمسک میکنن، گاهی از اوقات میگن خب این با عدل الهی چجوری سارزش داره که دست آدم اگر نجس شد به نجاستی از نجاسات، این حکمش این باشه که باید مقراض کنی مثلا. اینجا مرحوم فاضل شعرانی رضوان الله علیه، ایشون در مقام جواب از این روایت ایشون فرمودن که این روایت معناش این نیست که این نسخه‌ای که نقل شده، ایشون میگن به نظر من نسخه صحیح این قطعوهس، قطعوهس و قطعوه در اینجا معناش این نیست که جسمشون رو قطع بکنن و پوست بدنشون رو مثلا با مقراض ببرن. یعنی وقتی کسی نجس میشد معاشرت باش نمیکرد، چنانچه در حیض این کار رو داشتن عده‌ای از همون امتهای سالف، زن که حیض میشد اصلا دیگه باش معاشرت نمیکردن، در اتاق الحده بوده تا اینکه این مثلا پاک بشه بعدن باش معاشرت کنن. اونا مگه نجس میشدن قطعوه، یعنی از اجتماع خودشون او رو قطع میکردن و فاصله میگرفتن با او. ایشون اینجور توجیه کردن روایت رو، البته این توجیهی است در حد خودش، ولی در نسخه‌ای که من در نور الثقلین دیدم، در اون نسخه عبارت اینجوریه: فرزوه من اجسادهم، فرزوه من اجسادهم. این فرزوه من اجسادهم رزه یعنی ای حک، یعنی این رو حک میکردن از اجسادشون. اگر مثلا دستشون نجاستی چیزی پیدا میکرد، این دستشون رو به خاکی چیزی بعد به سنگی چیزی بمالن تا اینکه این آثارش مثلا محو بشه و از بین بره. مثلا به زحمت بودن و مشکل بود براشون، مشکلش همین اندازه که بعد دست رو به خاک بمالن یا به سنگ بمالن و حک بکنن این نجاست رو از بدنشون. ولی در امت اسلامی مثلا با تطهیر با آب میکنه. اضافه حالا یه روایتیست، روایت هم خیلی سند حسابی هم نداره، این که من بنابراین این که یک تذکری باشه نسبت به این روایت عرض کردم. به هر صورت حالا اگرم به فرض یه هم چیزی در یک قومی ثابت بود، ما میتوانستیم با همین تفصیلی که عرض کردیم جواب بگیم، بگیم ممکنه که اونها یک کارهای خطایی کرده بودن و یک تجاوزهایی داشتن، تمردهایی داشتن که این جزء عقابهای اونها بوده و خدا اونها را از این راه عقاب میکرده. پس بی جهت خدا این کارها را انجام نمیده، اما اگر جهتی باشه که عقاب باشه مانعی نداره، اشکالی نداره. بی جهت بدون استحقاق خدای متعال تکلیف مالایطاق نداره، تکلیف مالایقدرون نداره، امثال اینها نداره. اما اگه استحقاق داشته باشن مانعی نداره. توجه کردیم. بلندتر بفهمید، من یه خودی بله. اون یه بحث دیگه ایست که ما اون رو اشاره کردیم در بحث گذشته، که اون برای ابتلا مبتلا کردن مؤمنین و برای تکامل روحی و این جهات هست. حالا غیر مقدور هم نیست، اون ابتلاعات که برای انسان پیش میاد همه مقدور انسانه، خارج از قدرت نیست، همه مقدوره و در طاقت انسانه. به هر صورت پس بنابراین یک مطلبی رو که در اینجا ایشون بیان کردن این مطلبی که تکلیف الهی باید این شرایط رو داشته باشه، باید همراه بیان باشه، باید مقدور باشه و قدرت و طاقتش رو داشته باشن. البته با این توجه که عرض کردیم با هم حرفی نداریم، ما میگویم تکلیف ابتدایی دیگه، عرض میکنم تکلیف ابتدایی این شرایط رو داره. اما اگر یه قوم یه ملتی بعد از تکلیف ابتدایی اینا خطاهایی کردن، تمردهایی کردن، اسیان کردن، استحقاق عقوبت پیدا کردن، ممکنه یک تکلیفی به اونا بشه که در طاقتشون نباشه، به عنوان عقاب و به عنوان عذاب. یه استثنایی ما داریم به عبارت میزنیم، یعنی میگیم این مطلقه باید این قید رو بهش بزنیم. تکلیف ابتدایی برای اینجور، اما اگر که یه قومی ملتی تکلیف شدن بعد خطا کردن، اینجا ممکنه تکلیف مایه تاب اونها بشه به عنوان عقاب، به عنوان عذاب به اینها انجام بگیره. متوجه نمیشن، بلند بفرمایید تا متوجه بشن. شما مسئله جبر و تفویض میخواید جلو بیاری، اون باشه بعدن میرسیم انشالله. در جبر و تفویض مال بعدن، الان ما بحث جبر و تفویض نداریم، بس در تکلیف داریم که شرایط تکلیف رو داریم عرض میکنیم. توجه کردیم؟ خب حالا مطلب دیگری در اینجا باز ایشون عنوان میکنن که این مطلب اینه، فرمودن به این که تکلیف عاجز و جاهل که غیر مقصره، این البته به شما عرض کنم که ظلمه و خدای متعال جاهل عاجز غیر مقصر رو تکلیف نمی کنه. اما حالا اگر مقصر بود چطور؟ ایشون در مقصر می فهمه خدا تکلیفش می کنه. کسی رو که مقصره، مثلا فرض کنید که نمیره وسائل رو نگاه کنه، همینطور بدون نگاه کردن وسائل هی اصل براءت جاری می کنه، یا رساله رو مثلا باز نمی کنه. اگه آدم عادیه رساله رو باز نمی کنه، بینید در اینجا چی فرمودن، مثلا هی اصل براءت، یه اصل براءته، مثلا یه اصل براءت جاری میکنه، یه همچی فردی جاهل مقصره، یعنی وسائل در اختیارشه، اگه طلبه است و اگر مثلا مجتهده وسائل در اختیارش و رساله عملیه در اختیارش، خب باز کنه ببینه. این بیان تمامه، اینجا نمیتونیم بگیم بیان نشده، حجت تمام نیست، مقدورش هم هست، میتونه رجوع بکنه. حالا اگه رجوع نکرد این جاهل مقصره، وقت این تکالیفی که در اونجا هست همه برای این هست. بودن این تکالیف در حق این ظلم نیست، برای اینکه این آدم میتونست بره وسائل رو نگاه کنه و نرفت نگاه بکنه، پس تکلیفش قبیح نیست، تکلیفش ظلم نیست. این که گفتیم تکلیف قبیحه در صورتی که ندانه، مال جاییست که نتونه بدانه، اما این میتونه بدانه، چون میتونه بدانه پس ظلم نیست. لذا این عبارت دومیشون برای اینه، میفهمد عمل جاهل المقصر فی معرفت الاحکام و تکالیف فهو مسئول عند الله تعالی. کسی که جاهل مقصره، تقصیر کاره در شناخت احکام و تکالیف، فهو مسئول عند الله، این پیش خدا مسئوله و مورد سؤاله، و معاقب علی تقصیره، و عقاب میشه بر تقصیری که کرده. از یجب علا کل انسان ان یتعلم ما یحتاج الیه من الاحکام شرعیه، زیرا واجب است بر هر انسانی که تعلم کنه اون چرا که نیاز داره از احکام شرعیه. پس بنابراین تکلیف این آقا ظلم نیست، قبیح نیست و معاقبم هست. حالا ظاهر عبارت ایشون اینه که فرمودن معاقبون علا تقصیره. حالا اینجا این سوال هست که این معاقبون علا تقصیره یعنی ولو این که یه عمدم مثلا انجام داده باشه که مطابق با واقع در آمده باشه، این نرفته باشه یاد بگیره، چجوری عقاب که میشه؟ عقاب بر واقع میشه، در صورتی که مخالفت با واقع بشه عقاب میشه، یا عقاب بر تقصیر میشه؟ این یه بحثی است در اصول که مرحوم شیخ انصاری هم رضوان الله علیه بحث رو عنوان فرمودن که وجوب تعلم تحت این عنوان، وجوب تعلم آیا وجوب غیریه یا وجوب نفسی؟ یعنی تعلم خودش واجبه، خود تعلم واجبه، یا نه تعلم که میگیم واجب برای این که مخالفت واقع نشه میگیم واجبه؟ کدوم این هاست؟ اگر بگیم تعلم واجبه به خاطر اینکه مخالفت واقع نشه، پس هر وقت مخالفت شد استحقاق عقوبت پیدا میشه. این هر کجا که عملش مخالف واقع عقوبت پیدا میکنه. اما اگر نه، گفتیم خود تعلم واجبه، پس هر حکمی رو که این نره سراغش یاد بگیره از احکامی که مورد احتیاجشه، همین نرفتن و تعلم نکردن استحقاق عقوبت میاره. این فرق میکنه با هم دیگه. حالا عبارت مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه ظاهرش اینه، میخوام بگن خود این تعلم نکردن تقصیره و عقابم بر همین تقصیره. این البته خلاف مشهوره، فقط صاحب مدارک و اینها اینجور گفتن، ولی مشهور علما میگن که عقاب بر مخالفت نسبت به واقعه. اگر که مخالف واقع در آمد عقاب میشه دیگه. دو تا عقاب نداریم، خلاصه دو تا عقاب نداریم. اون شاهد همینا میشه، شاهد همینا میشه که با اینکه قضاوت صحیح کرده، اما از این جهت چون رو کرسی نشسته که حقش نیست، اون به اعتبار اون کرسیشه، چون اون کرسی رو غصب کرده و حقش نیست، از اون جهت این عقاب میشه. بله بله دیگه، همون به زنش عمل کرده بعد با علم رفتار کنه، به زنش عمل کرده حقش نبوده این کارو بکنه، از این جهت عقاب میشه. خود اون عقاب خاص داره، حالا هر کجا دلیل داشته باشیم میگیم، اما به طور کلی، به طور کلی اگه کسی مخالفت واقع میکنه دو تا عقاب میشه یا یه عقاب؟ بگیم یکی برای مخالفت با واقع، یکی هم برای مخالفت کردن وجوب تعلم. شما یکی وجوب تعلم رو کنار گذاشتی، یکی مخالفت واقع کردی. اینجوریه. وجوب که گفتیم هست، بس در غیری و نفسیش آقا دقت بکنیم، دست وجوب که هست، میگیم وجوب داره، بس در این که غیریه یا نفسی. اگه غیری باشه یه عقابه، یعنی عقاب بر مخالفت واقع. اگر نفسی باشه دو تا عقابه، یکی شما حکم واقعی رو نیاوردی، یکی هم تعلم نکردی. این دو تا عقابه. حالا ظاهر عبارت ایشون اینجوریه که ایشون میگه عقاب بر تقصیره. عقاب بر تقصیر ظاهرش اینجوریه، یعنی دو تا عقاب داره، یه عقاب بر واقع، یه عقاب بر تقصیر. اینجوریه دیگه، خلاف ظاهره. اگه بخوایم اینجور معنا کنیم خلاف ظاهره. پس بنابراین رو این حساب این عبارت ایشون میشه. البته من نمیخوام اون بحث رو در اینجا بکنم، اون بحث در این که آیا این وجوب غیریه یا وجوب نفسیه، اون بحث در جای خودش. اینجا فقط من اشاره کردم به این جهت. ظاهر بعضی از روایات اینجوره که عقاب غیریه نه اینکه نفسی باشه. اونجا مرحوم شیخ فرمودن که این روایت هم در اونجا مرحوم شیخ دارن که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اونجا نقل فرمودن که شخصی مثلا این مجدور شد یعنی آبله گرفت و بعد اینکه آبله گرفت قصد دادن، بعد این کزاز گرفت و این آبله ها خلاصه منشأ این شد که کزاز شد و مرد. فکز فمات، و وقت حضرت فرمودن که قتلوه، او رو کشتن اینها. قتلهم الله، الله سألو، الله تیمموه. چرا نیمدن حکمشو بپرسن و چرا او رو تیمم ندادن؟ توجه کردی؟ بعد در روایت دیگه داره که از شخصی که مثلا حکم رو نمیدانه میپرسن که چرا تو مخالفت واقع کردی؟ میگه من مثلا نمیدانستم. میگن چرا یاد نگرفتی؟ میخواستی تو که نمیدانستی بری یاد بگیری. معلومه که نظر به همون واقعه که میگن چرا یاد نگرفتی تا به واقع برسی و واقع مخالفت شد. به هر صورت این از این عبارت این طور استفاده میشه که میفهمد و معاقبون علا تقصیره، این چنین فردی عقاب میشه بر این تقصیری که کرده. حالا در اینجا مرحوم مصنف از این خصوصیات تکلیف وقتی ما ملاحظه میکنیم میبینیم شرایط مکلف رو بیان کردن که مکلف باید مثلا عالم به تکلیف بتونه بشه و قادر نسبت به تکلیف هم باشه، تکلیف مقدور او باشه. اما مثلا شرایط خود تکلیف کننده رو ایشون بیان نکردن که مکلف کی باید باشه. این در کتابای کلامی این رو هم بحث میکنن، میگن مکلف باید خودش عالم باشه به مصالح و مفاسد تا اینکه تکلیف بکنه، و باید قادر باشه به پاداش دادن وقتی تکلیف میکنه. پس یه شرایطی هم مکلف داره که مکلف باید عالم باشه تا اون چرا که تکلیف میکنه ان علمن باشه، مصلحت مردم باشه، یا اگه نهی میکنه به ضرر مردم باشه که میگه نکنید این کار. و یکی هم بعد از اینکه تکلیف کرد جزا و پاداش بتونه بده به افراد، بتونه افراد رو پاداش بده و به پاداش و جزای مناسب اونها برسونه. یه شرایطی هم گفتن خود تکلیف داره، نفس تکلیف یه شرایطی داره، و اون شرایط چیه؟ گفتن تکلیف باید قبل از عمل باشه، وقت عمل باشه. اگر که وقت عمل رسیده و گذشته بعد بخوان تکلیف بکنن، اون تکلیف دیگه فایده ای نداره. تکلیف باید قبل از این که وقت عمل برسه و به طوری که به گوش افراد برسه اون موقع این تکلیف بیاد. حالا این مسائل چون واضح بوده مرحوم مصنف اینا رو دیگه در اینجا نیورده، ولی مسائل یه همچین مسائلی هست، شرایط مکلف، شرایط تکلیف، شرایط مکلف، که همه شرایط مکلف هم باز ایشون بیان نکرده. خب بعد عاقل باشه مثلا ایشون بیان نکرده، تکلیف به مجنون مثلا ایشون بیان نکرده، بعد عاقل باشه. اینا به وضوحش ایشون برگزار کرده، اونی که مهم بوده همینایی بوده که ایشون در اینجا متعرض شدن. خب بعد از این بحث ایشون وارد بحث کلی تکلیف میشن که حالا اصلا تکلیف مولا، حالا گفتیم تکلیف خدا تکلیف قبیح نداره، حالا اصلا تکلیف بر خدا واجبه یا تکلیف بر خدا واجب نیست؟ این یه بحثی است. حالا البته تکلیف با عاجز قبیح از خدا صادر نمیشه، تکلیف به جاهل قاصر از خدا صادر نمیشه. حالا تکلیف در اون جایی که شرایطش هست که ظلم نیست و قبیح نیست، در اون جایی که ظلم نیست قبیح نیست، آیا در حدی است که واجب خدا یا واجب نیست؟ میگیم اون وقت شروع میکنن به این عبارت که این ظاهرا وقتمون گذشته، میمونه انشاءالله برای بعد. صلی الله علیه و آله.